وضعیت حال حاضر باشگاه استقلال رو چطور ارزیابی میکنید با تیم جدید مدیریتی و اعضای جدید هیئت مدیره، مدیر عامل باشگاه که البته امروز هم تا قبل از اینکه اصلا اعلام بشه اسامی رفته بودن دیدار آقای دکتر سجادی، اونجا ظاهرا اینطوری که تو خبرها اومده نشسته بودن و نکاتی رو با هم دیگه مرور کردن و حالا مواردی که در آینده میخوان اجرایی بکنن رو با حضور آقای دکتر سجادی در موردش صحبت کردن دوستانمون در مدیر جدید باشگاه استقلال. و نکته سوال نکته بعدی و موضوع بعدی که از شما پرسیده بودیم این هستش که از یکی از دوران‌های موفق مدیر در واقع نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال با یک صفت خاصی نامگذاری شده بود، اگر میدید برای ما به 3-4-3-5-3-8-1 نامگذاری اعلام بفرمایید. آقای دکتر توفیق عزیز، حالا بعضی دوستان گفته بودن که این عزیزانی که الان توی هیئت مدیره اومدن بازنشسته و هستن، بعضیاشون اعلام میکنن که ظاهرا مثل که نگاه کردن گفتن بازنشسته. حالا بحثی نداریم، اون یه بحث جداگانه است که احتمالاً میتونن براشون مجوز بگیرن، ولی الان با توجه به اعداد ارقامی که برای این فصل استقلال لازمه، حالا بدهی‌های گذشته رو کاری نداریم، تیمی که امسال جمع و جور شده، پرداختی هایی که بایستی که داشته باشن و حالا یکی دو تا در واقع بدهی هایی که اگر ندن پنجره بسته میشه، محرومیت شامل حال میشه، رقم بالاییه. من نمیدونم واقعا به نظر شما امکانه این هستش که بتونن با این سیستم این هزینه ها رو فراهم بکنن این پولا رو؟
بله، ببینید محلای درآمدی باشگاه استقلال مشخص، در حال حاضر باشگاه استقلال فقط از اسپانسر شرکت های وب میتونه درآمد داشته باشه، به جهت اینکه حق پخش تلویزیونی که صورت نمیگیره، محصولاتی که باشگاه استقلال جداگونه برای فروش نداره، تبلیغات محیطی که در اختیار فدراسیون فوتبال است اونم محل درآمدی برای باشگاه استقلال متاسفانه نیست. آقای آجلو و تیمشون کاری که واقعیتش باید انجام بدن، باید به طور موازی اولین کاری که باید انجام بدن اینه که به سرعت نقل و انتقالات رو تکمیل کنن. الان نقل و انتقالات باشگاه استقلال کاملا ناقصه و باشگاه الان توی فوروارد، توی هافبک یا پلی میکر و توی دفاع ضعف داره، ضعف جدی داره و باید بازیکنای به هر حال در حال حاضر با توجه به این که اون قوانین مندرآوردی تیم قبلی یعنی وزارت ورزش سابق کنار گذاشته شده و میشه بازیکن خارجی خوب و با کیفیت مثل جواروف، مثل تیام، مثل رابسون، مثل پادوانی،
چه بازیکنی بود نام تیام؟
بله، میشه از واقعا از این بازیکن‌ها همین الان زیاد هست.
جواروف حتی؟
بله سر جواروف همین الان بازیکنایی هستن که از سنگال با قیمت‌های فوق‌العاده مناسب میان، از همون کشور تیام میشه آورد اینجا و به هر حال بازیکن‌های خیلی خیلی خوبی هستن، تو کلاس اروپا بازی میکنن و میشه تیم رو کمک کرد. پس این اولویت یک آقای آجلوس، چون باشگاه استقلال همونطور که من بارها هم عرض کردم باشگاه نیست، تیم استقلاله، هنوز مرحله باشگاهی نرسیده. باشگاه استقلال بعد از انقلاب اینقدر ضعیف شده که از یک باشگاه رسیده به یک تیم فوتبال، با تیم فوتبال اونم بزرگ سالان. پس اولین کاری که باید انجام بگیره تقویت تیم برای بازی‌های به عبارتی لیگ هستش، حتما باید این تقویت صورت بگیره. خب این نیاز منابع مالی داره، بدهی‌های گذشته هم که وجود دارن، همیشه کنار باشگاه استقلال زحمتکش‌های بودن، کسایی که کمک کردن. واقعیتش اینه که ما می‌خوایم پیشنهاداتی که داریم میدیم به وزارت ورزش رو دادیم، این که این کاسه گدایی بره کنار، یعنی این کمک کردن کمک‌های مردمی، بالاخره این چاه ویله.
آیه توفیقی، باشگاه استقلال پرسپولیس باور کنید احتیاجی به کمک و این حرفا ندارن، یعنی اگر واقعا یه تز اقتصادی قوی اونجا وجود داشته باشه اینا حتی میتونن درآمدزایی کنن. باور کنید 4 تا باشگاه دیگه هم اینا از درآمدها این مجموعه منتفع بکنن.
ببینید کف درآمدی که باشگاه استقلال باد نرخ تورم امروز، کف درآمدی که ما متصور هستیم برای یک ساله باشگاه استقلال حداقل 700 میلیارد تومان هستش در سال.
میتونه این مبلغ درآمدزایی کنه؟
بله. باشگاه استقلال ظرفیت‌های زیادی داره برای درآمدزایی. این ظرفیت‌ها مقفوله، ایستادیم کنار و دنبال این هستیم که هوادار بیاد به ما کمک کنه، دستمون درازی که از هوادار پول بگیریم یا نمیدونم افراد متمول بیان به باشگاه پول بدن و این چاه ویلم اگر خودش منبع درآمد نشه هیچ وقت پر. ببینید کسی که سکته مغزی میکنه میبرن فیزیوتراپی میکنن به امید اینکه این فیزیوتراپی یا برقی که میدن به پاش باعث بشه سیگنالای توی مغز فعال بشه. ما میگیم خب این چشمه باید فعال باشه، یعنی خود باشگاه استقلال بتونه درآمدزایی کنه. حالا که بتونه از امکانات و اختیاراتی که در اختیارش از درآمدزایی کنه، نیازی به این داستان نداره، به قول شما میتونه از این حالت تیمداری در بیاد و بره به سمت یک باشگاه، همون چیزی که سالیان گذشته باشگاه استقلال بوده. مدل‌های اقتصادی فوق‌العاده‌ای براش وجود داره، این مدل‌ها رو ما آماده کردیم. خود آقای آجرلو هم توی جلسات که ما خدمتشون بودیم میدونن، با همکارامون توی دانشگاه تهران پکیج‌های خوبی رو آماده کردیم. هم آدم‌های ورزشی هستن، هم آدم‌های پرکتیک، هم آدم‌های عملی هستن که توی حوزه فوتبال کار کردن و کار کردیم و میشه واقعا باشگاه استقلال رو حتما درآمدزاش کرد و میشه از محل درآمد خودش ادارش کرد، یعنی خلق ثروت کرد. ما پیشنهادی که برای باشگاه داشتیم و خیلی هم مشخصه، همین گروهی که الان هیئت مدیره هستن میتونن همین گروه با وزارت ورزش یک قراردادی رو بنویسن، باشگاه رو به صورت 5 سال در اختیار بگیرن.
همین گروهی که الان حضور دارن،
ببینید طبق قانون شرکت‌های دولتی پایان هر سال مالی که مجمعشون برگزار میشه، اگر بدهی داشته باشن، خود دولت این بدهی‌ها رو باید تسویه کنه، یعنی بدهی رو نباید ببره به سال بعد. خب حالا این باشگاه استقلال هم یک بار دولت بیاد این بدهی رو تسویه کنه، بعد باشگاه رو صفر در اختیار همین تیم بگذاره، این تیم میتونن کنار دست خودشون سرمایه گذاری کنن.
مشکل توقعی همونجاست که این بدهی ها رو تسویه کردنش واقعا کار
شاقی نیست. واقعا برای دولت
رقمش رقم بالا،
واقعا برای دولت. ببینید باشگاه دولتی هست یا نیست؟
الان که قطعا
اگر باشگاه دولتی هست، پس برای دولت با این حجم، ببینید قیف سرمایه گذاری تو دولت و هزینه کردن تو دولت برعکسه، یعنی از سوراخ تنگش میریزن، از سوراخ گشاد دارن هزینه میکنن. اگر که واقعا دولت اراده داشته باشه که مشکل باشگاه رو حل کنه، پکیج کاربردیش روی میزه، کاملا قابله. وگرنه این فرمایشاتی که دوستان میکردن تو دور زمانهای سلطانی فر در وزارت ورزش که ما باشگاه رو میبریم به سمت بازار سرمایه و بورس و این حرفا، من همون موقع هم پارسالم تو رادیو عرض کردم، آقای تقی‌زاده بودن از بورس، آقای هامونی بودن از سازمان خودسازی، آقای شمس، خدمتشون عرض کردم شما از محالات بتونید باشگاه استقلال رو ببرید توی بازار سرمایه. این یک باشگاهی است با بدهی‌های، یک اولا که یک باشگاه زیانده است، دو این که یک باشگاهی است که بدهی‌های احتمالی داره، بدهی‌های کشف نشده داره، و اگر شما بخواید این باشگاه رو ببرید در بورس، جایی که بر اساس اعتماد میچرخه، فردا یه رأی آقای استراماچونی پشبندش رأی آقای پادوانی وقتی بیاد، عملا باعث میشه که ریزش وحشتناکی توی بورس اتفاق میفته. الان هوادار دنبال برند باشگاه استقلال است و از مدیران انتظار قهرمانی داره. فردا این هواداری که با این بدبختی توی این شرایط اقتصادی داره کار میکنه، بیاید درگیرش کنی، سهام یک شرکت زیانده رو بهش بدی، پول از هوادار جمع کنی، بعد باشگاه بیفته تو زیان بیشتر. خب بعد شما با حالا هواداری
کارتر میشه، با
شما با هواداری مواجه هستی که الان عشقش رو از دست داده، پولش رو هم از دست داده، یعنی باز جمع میشه. کردن این خیلی خیلی بدتره. واقعیت این فکر متاسفانه پشت این حرفا نیست که میزنن دوستان. ما بستمون آماده است، خدمت های سجادی تو جلسات، توی هنوز خود ایشون رو موفق نشدیم ببینیم. آقای آجرلو با موضوعاتی که من عرض میکنم آشنان، در جلساتی که در خدمت آقای جلیلی میرفتن ما هم میرفتیم. پکیج آماده است، واقعا میشه در یه بازه زمانی این کار رو کرد به طور موازی، به طور موازی. و واقعا اگر این اتفاق بیفته، من به شما قول میدم ظرف 3 سال باشگاه استقلال آمادگی این رو پیدا میکنه که وارد بازار سرمایه بشه، بخشی از سهامش آمادگی این رو پیدا میکنه که بخشش به تعاونی‌های مردم نهاد واگذار بشه. اون پکیجی که تو دانشگاه تهران خیلی حرفه‌ای روش کار شده و آدمای روش کار کردن، آدمای حرفه‌ای کارآفرینی که کارهای بین‌المللی انجام دادن. و این پکیج طوری است که اون بخشی از سهامم که قراره توی دولت و عنوان حاکمیت، با همه ما میدونیم حاکمیت دست از این تیما بر نمی‌داره در همه جای دنیا، اون سهام حاکمیتی هم میمونه، ولی باشگاه تبدیل میشه به یک باشگاه درآمدزا که بتونه از منابع خودش کسب درآمد کنه. وقتی دولت سه قوه مقننه قضایی مجریه بیان پشت باشگاه و قوانینشون رو در جهت حمایت از باشگاه بگذارن. شما یک مثال ساده شو عرض میکنم، رونالدو جابجا شد آمد منچستر، بابت پیراهن رونالدو چقدر فروش انجام شد ظرف همون 3-4 روز اول. یعنی تمام پول رونالدو که جابجا شد درآمد، از این به بعدش هم چندین و چند برابر فقط از فروش لباس رونالدو. شما تشریف های تو منیریه همه دارن لباس استقلال رو میفروشن، یه فینیک هم به استقلال نمیرسه.
آلمانی گفتید آقای توفیقی یه فینیک به استقلال آره رو همین مارکو فینیک قدیم آلمان.
آره ببینید یه منظورم یک ریال هم به باشگاه استقلال واقعیتش نمیرسه، چون پول داره در جاهای استقلال منابع درآمدزایی فوق‌العاده داره، ولی بیرون کسایی دارن ازش پول در میارن و چیزش به باشگاه نمیرسه. حاکمیت بیاد کنار باشگاه با این پکیج اقتصادی که عرض میکنم، مطمئن باشید ظرف 3 سال باشگاه استقلال استادیوم هم خواهد داشت.
بسیار عالی. اوضاع استقلال رو در شرایط جدید با مدیران جدید این باشگاه چطور ارزیابی میکنید؟ 3403881 برای پیامکاتون و در واقع یکی از دوران‌های طلایی فصول نقل و انتقالاتی باشگاه هم با یک اسم مشخصی معرفی شده بود، اونم اگر میدونید برای ما به 3403881 پیامک بفرمایید. 42 دقیقه و 10 ثانیه از ساعت 9 شب گذشته، همچنان 442 زنده مستقیم بیواسطه از رادیو جوان تقدیم شماست. بله، حمایت شبکه جوان از جوانگرایی چه در زمینه ورزشکاران چه در زمینه حضور مدیران موفق و جوان از گذشته همینطور بوده تا به اینجا و مطمئنن از این به بعد هم جز سیاست‌های اصلی شبکه رادیویی جوان خواهد بود. چون ما مشخصا در مورد ورزش و اختصاصا در مورد فوتبال داریم صحبت می‌کنیم، توی این مورد به خصوص آقای مهدی تارتار از مربی خوب فوتبالمون هم نکاتی رو اشاره کردن، بعد نیست با هم دیگه بشنویم.
مهمتر از نتیجه برای من اینه که بازیکنهای خوبی جذب شدن، هم از تیمای پایه خودمون هم از تیمای لیگ یک. واقعا خیلی خوشحالم از انتخابایی که داشتیم. بعد از باشگاه تشکر بکنم، اون موقعی که خیلی تیما غافل بودن ما به موقع این بازیکنها رو جذب کردیم، الان داریم واقعا لذت میبریم از جذبشون. کیفیت بچه هامون روز به روز بهتر میشه، این اردو به ما خیلی کمک کرد. در ادامه راهمون تو هفته آینده با سپاهان یه بازی تدارکاتی خواهیم داشت، در اصفهان دوباره برمیگردیم و بازی های تدارکاتی دیگه همون رو انجام میدیم و آماده میشیم برای لیگ برتر. جا داره از مدیریت باشگاه نهایت تشکر رو داشته باشم به خاطر به هر حال تدارک این اردو که همه جوره دارن ما رو حمایت میکنن و وظیفه کادر و بازیکنها سنگین تر میشه که با کسب نتایج خوب ایشالله جواب این کارهای خوب باشگاه رو بدن.
آمدیم ما خیلی جوانه خوبی دیدیم ما تو زبان.
خب اگه یه فلشبک بزنید و 5 سال گذشته ما اصلا بحث پیکان به کنار، پارس جنوبی جمع، نفت مسجد سلیمان، ما خیلی بازیکن تحویل این فوتبال دادیم. نه اینکه من باشم، کادر فنیمون رو عرض میکنم، ما به جوان ها بها میدیم. یکی از اصلی ترین دلایلش اینه که من خودم 17 سالم بوده بازی کردم و میدونم یه جوان خوب چه انرژی داره و میتونه واقعا با انرژی که داره بیشتر به تیم کمک میکنه. من تا جوانم باید کارو بگیره، ما قطعا دورو بهش میدیم، این جوان هم باید بگیرن کارو که اون با تجربه دیگه هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشه. ولی با تجربه هامون هم جاشون همیشه برای ما عزیزه، یعنی از عزیزای ما هستن که میتونن کنار این جوونا
رشدشون نقش
در حال نقش مهمی رو ایفا بکنن و الگوی خوبی برای این جوونا باشن. من همیشه تیمام این شکلی هم تلفیقی از بازیکنهای با تجربه و جوان.
این فاصله طولانی تا شروع لیگ به ضرر تیمتون نیست؟ آیا برنامه‌ریزی کردین برای این؟ چون
قطعا ما با توجه به لیگ فشرده‌ای که امسال داریم، شما دارید می‌بینید ما چقدر بازی تدارکاتی داریم انجام میدیم، میدونیم که لیگ شروع بشه 5 6 روز 4 روز 3 روز ممکنه بازی بشه، البته 3 روز تو کشور ما معمولا نبوده، ولی هر 4 5 روز ممکنه بازی باشه. آمادگیشو داریم، تو هر پست دو تا بازیکن حتی سه بازیکن داریم که توانایی رقابت با همدیگر رو دارن. خیلی خوشبینم به این تیم، نه حالا همین امسال، مطمئنم زبان تو دو سه سال آینده برمیگرده محمدی این اتا رو مینداخت توی خونه به خونه، یعنی یادم مینداخت و توی نفت آبادانم چند بار دیده بودم. منتها سبکشون یه ذره متفاوته، ارتفاع اوتای محمد بیشتر از نادره، یه مدار باید تمرین کنه که شدت بیشتری داشته باشه اوتاش، اونم مستلزم تمرینه دیگه. حالا با خودش هم صحبت کردم، به شرطی که از نظر بدنی براش مشکل ایجاد نشه اون آمادگی رو داشته باشه.
شب همگیتون بخیر باشه. همچنان در مورد وضعیت باشگاه استقلال داریم صحبت میکنیم و عرضم به حضورتون که تغییراتی که توی این مجموعه جدیداً به وجود آمده، حالا تو ارتباط بعدیمون برقرار بشه، آیه توفیقی از نقل انتقالات هم یه گریزی بزنیم. اون زمانی که شما حضور داشتید قیمت بازیکن‌ها خیلی پایین‌تر از این چیزی الان، اصلا وحشتناک، چه آپشن‌های عجیب غریبی می‌خوان از مدیران و بعضی از مدیران، من تعجب کردم چجوری این آپشن‌ها رو قبول می‌کنن، امضا می‌کنن.
ببینید دور زمانی ما خب توی اولا شما وقتی تو جلسات نقل و انتقالات میشینید باید ادبیات مذاکره کردن رو بدونید. من خودم تنها توی جلسات که بودم، یا بازیکنای داخلی یا بازیکن خارجی، هر کدومشون یک سبکی دارن برای صحبت کردن. اولا جلسات رو همه بعد از وقت میگذاشتم، یعنی همه رو میکشیدم به آخر وقت، به ساعتهای دیر وقت. هم یه برندینگی بود، من سالهاست دارم برندینگ رو تو دانشگاه‌های مختلف درس میدم، اگه خودم پیاده نکنم که خیلی منطق نداره.
صد درصد.
خب طبیعتا هم یک برندینگی داشتیم ایجاد میکردیم و همین که تو این فضا ما بازیکنهای جوونی مثلا مثل مهدی قائدی یا علایار سیاد منشو رفتیم به شهرشون. یعنی
علایار رو با چقدر آوردین؟
200 تومان.
200 هزار تومان؟
200 میلیون.
200 میلیون تومان.
بله.
مهدی قائدی هم
200 میلیون تومان.
200 میلیون تومان.
بله، علایار قراردادش 5 ساله بود، مهدی اول 3 ساله بود، بعد قراردادش یه 5 سال گذاشتم روش، این 2 سال دیگه هم مهدی قرارداد داشت با باشگاه. سجاد آقایی رو 5 ساله آوردم.
ولی میتونستن مهدی قائدی رو بالاتر بفروشن به نظر من.
ببینید من
عجله کردم.
بله، من توی پست خودم هم توی اینستاگرامم هم نسبت به این موضوع واکنش نشون دادم. همه کسانی که در فروش مهدی قائدی نقش داشتن 100% دشمن استقلالن. هر کسی که در فروش مهدی قائدی نقش داشت، ما بازی مقابل الهلال داریم، دست تیم خالی میکنیم، اینو اصلا شما به هر کس بگی باور نمیکنه که شما بیای مهدی قائدی رو بفروشی، اونم با چه قیمتی. واقعیت چنین، مهدی قائدی قابلیت فروش رقم فوق العاده
مثلا
بالاد. ببینید مهدی قائدی اگر یک جام بال سرش می برد توی آسیا، کف بین 8 تا 10 میلیون دلار قیمتش بود.
عجب، بسیار عالی. آقای مهندس پور اسماعیل، مدیر عامل محترم یا مدیر محترم مجموعه باشگاهی شمس‌آذر قزوین، سلام بر شما، شب بخیر.
سلام از ماست.
حال شما چطوره؟
تشکر میکنم، خیلی ممنون.
آقا مبارک باشد، اومدید به لیگ دسته یکمون و امسال ایشالله در لیگ یکمون استان قزوین هم دیگه نماینده خواهد داشت به امید خدا. فقط یه بحثی از اول هم تموم شد دیگه، الان پروسه نقل و انتقال و جا به جایی
بله،
و این حرفا
بله،
دیگه الان
بله،
چیزی تموم شده. بابت این انتقال بین استانی، آقای پور اسماعیلی یه مقداری راجع به این قضیه بحث وجود داره، مشکلی نیست از این بابت؟
والا مشکل هم اگر باشه ما انتظار داریم، بالاخره بعد از سالیان سال استان قزوین میخواد توی لیگ یک نماینده داشته باشه، انتظار داریم از هم فدراسیون هم هیئت فوتبال استان تهران که با ما همکاری بکنن و محبت کنن بتونیم این انتقال انجام بشه.
ازم حضور شما و اگر احیانا بخواد انقلتی در این زمینه صورت بگیره و حالا احیانا بگن نمیشه و این حرفا، وقت تصمیم چیه، تکلیف چیه؟
والا دیگه ما خودمون هم وقت مستحصل میمونیم دیگه، چون ما به اسم قزوین میخواییم دیگه شرکت کنیم.
یعنی قطعا با اسم در واقع توی استان دیگه ای حضور پیدا نمی کنید؟ یعنی موضوعیت نداره براتون؟
برای ما اصلا موضوعیت نداره. ما به اسم قزوین وارد لیگ شدیم و باید حتما با همین در همین استان این تیم بازی کنه. بیشتر هم انتظار داریم از آقایون که حتما همکاری کنن و محبت کنن، مساعدت کنن که این اتفاق
بعد در این زمینه شما اقدامی انجام دادین، صحبتی کردین، نامه‌نگاری کردین؟
بله، رایزنی زیادی شده. حتی هیئت فوتبال استان ما هم آقای باجیوند خیلی زحمت میکشن و به طور مستمر دارن رایزنی میکنن که بلکه انشالله این اتفاق میمون بیفته.
بعد بازیکناتون هم جذب کردید آقای پور اسماعیل توی نقل انتقالات؟
بله، نزدیک 80% بازیکنانمون رو تونستن جذب کنن. کادر فنیمون انشالله تا یکی دو روز آیندن که بالکل میبندیم.
استان قزوین خوشبختانه، خود شهر قزوین هم عرض میکنم بیشتر حالا امکانات خوبی داره، هم به لحاظ سخت افزاری ورزشگاه مناسب و شیک و آبرومندی داره و زمینه تمرین ها، یعنی مشکلی از بابت این داستان فکر نمیکنم وجود داشته باشه برای انتقال.
یک دست همین وجود این امکانات بود که این جسارت به ما داد که بتونیم بیاییم وارد لیگ یک بشیم دیگه. بله، این امکانات هست. خوشبختانه خود باشگاه هم صاحب زمین فوتبالی است که تازگی به قول معروف رو به اتمام، احتمالا هفته آینده ستایش بیاد داشته باشیم.
بسیار عالی.
بله، الان تمریناتمون انجام بدیم، حالا اگر شد بعضی از مسابقات هم اونجا انجام بدیم.
و آقای پور اسماعیل، شما فقط روی در واقع تیم بزرگسالان دارید برنامه ریزی میکنید یا اینکه بحث آکادمی و استعدادهای استان قزوین و اینها مد نظرتون هست که پرورش پیدا رو جوانهای اون منطقه هم بتونید که حساب کنید برای سالهای آینده؟
بعد من وقتی عرض میکنم که این تیم برای استان قزوینه، دقیقا داستان همینه که ما برنامه بسیار مدون و به قول زیادی داریم که انشالله بتونیم از بخش آکادمی شروع کنیم تا تیم‌های پایه، بلکه بتونیم استعداد پروری کنیم در سطح استان و بتونیم فوتبالیستای خوبی به در سطح ملی ارائه بدیم
به امید خدا. بعد این نتیجه این داستان انتقال و اینها کی مشخص میشه آقای پور اسماعیل عزیز؟
والا اینجور که دوستان به ما قول دادن انشالله در طی همین هفته قبل از قرعه کشی مسابقات این اتفاق باید بیفته دیگه.
با امید خدای بزرگ. خیلی از توضیحاتتون ممنونم جناب مهندس پور اسماعیل عزیز. براتون آرزوی موفقیت دارم. ان شاءالله با امید خدا که نماینده شایسته ای باشه برای استان قزوین و بتونه که به حال دل جوانهای اون منطقه و حسابی اونجا به حال در دل مردم جا باز کنه تیم چند سازه.
ان شاءالله شما خوب باشید.
قربون شما. سلامت باشین. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه. شب همگی بخیر باشه. در مورد استارتاپ ها و اینکه آقای دکتر توفیق عزیز چرا ما تو این زمینه تا به حال اقدامی نکردیم و اصلا در واقع اعتماد کردن به استارتاپ های ورزشی و جوانایی که تو این زمینه تلاش زیادی میکنن و انصافا هم درخشش خیلی خوبی داشتن در این مورد،
در خصوص حوزه درآمدزایی برای باشگاه های ورزشی، بسته ای که در موردش صحبت میکنم بسته اقتصادی هست، بخشش همین کارهایی است که شرکت های جوانایی که کار به عنوان هوادارهای باشگاه استقلال ایده های فوق العاده رو برای درآمدزایی دادن. بله، و تو این بس تو این پکیج ما هست، عرض کردم برای که این پکیج رو بشه اجرایی کرد حاکمیت حتما باید حمایت کنه از برند باشگاه استقلال و این برند اگر که ازش حمایت بشه، شما مطمئن باشید باشگاه استقلال برندش کف 10,000 میلیارد تومان در حال حاضر به عبارتی ارزش بازارش هست.
یه گریزی هم داشتیم در مورد نقل و انتقالات صحبت می‌کردیم. بعد نیست که یه سری حالا گذر یا یادی هم بکنیم از نقل و انتقالاتی که حالا موقع انجام می‌شد، رقمایی که یا آپشنایی که حالا به هر حال از طرف بازیکنان یا مدیرای برنامه‌شون مطرح می‌شد. یه چیزی هم وجود داشت این بود که می‌گفتن یه مدیرای برنامه‌ای هستن که 5 تا 6 تا 7 بازیکن دارن و میگن که این بازیکن ما مثلا یه دونه بازیکن ممکنه تو لیست نباشه، میگن نمیشه، باید همه‌شو با هم بخوای، یا اگر مثلا یکیشونو می‌خواید همه رو با هم دیگه من می‌برم. چون این داستانی وجود داره.
دور زمانی که ما بودیم خود ایجنت‌های فوتبال می‌دونستن اصلا این دیالوگا تو دفتر من راهی نداره. یعنی بازیکن ما انتخاب می‌کردیم، با مدیر برنامه می‌نشستیم، ساعت‌ها چونه می‌زدیم تا بتونیم به یه قیمتی برسیم که به بودجه‌مون بخوره و بتونیم بازیکن رو بگیریم. بعدش من دیدم الان مدیر برنامه‌ای هست که 6 تا 7 تا بازیکن توی باشگاه داره. این واقعاً خطره، فوق‌العاده می‌تونه برای باشگاه خطرساز باشه. حالا انشالله آقای آجلو با توجه به تجربه‌ای که خودشون دارن و تیمی که انشالله کنارشون دارن، جلوی خیلی از این اتفاقات رو میتونن بگیرن. نقل و انتقالات رو خیلی حرفه‌ای میشه انجام داد. کما که باشگاه استقلال 5 سالی که من اون موقع حضور داشتم و توش کار میکردیم، ستاره‌های فوق‌العاده اومدن به باشگاه. شما دست رو هر کدومشون میگذارید، حالا مهدی قائدی و الایار که ستاره‌های جوان بودن که حیف از باشگاه رفتن، باور کنید این دو نفر میتونستن ستاره سومو به راحتی برای باشگاه بیارن. تیام، جباروف، کاوه رضایی، داروش شجاعی، الا هر چی بگم وریا غفوری، همه کسایی که هستن از همین دوران نقل و انتقالات هستن.
ما یه دو دقیقه تایم داریم. در مورد قضیه آقای پادوانی هم می‌خواستم یه توضیح بدید. آقای توفیقی، خیلی این بازیکن توی فضای مجازی هم نگرانی ناراحتی می‌کنه، یه ذره دلخوره از
من حق داره. ببینید آقای پادوانی، وقتی که این اتفاق براش افتاد، کمترین کاری که تیم بعد از ما میتونستن انجام بدن، چون به معنی که پادو این اتفاق
تو بازی این اتفاق افتاد براش،
بله، باید پول پادو رو کامل تصفیه میکردن با عزت و احترام. متاسفانه اتفاق انجام ندادن، به کارهای دیگه پرداختن، 6 تا بازیکن خارجی آوردن، پادو رفت اصلا توی حاشیه و بعد متاسفانه شرایط پادو اصلا کلن ول شد. اون زمان میشد با یه مبلغ خیلی کمی موضوع رو جمع کرد. حتی خونه پادو رو که ما براش گرفته بودیم، اون خونه رو هم یک سال نگه داشتن. خود مدیران باشگاه استقلال توش به سهم بردن، در حالی که میتونستن خونه رو پس بدن، پول رو بدن به پادو و این اتفاقات رو پیش نه. امیدوارم پادو هرچه زودتر سلامتشو کامل به دست بیاره و انشالله آجلو تیمشون یک نگاه ویژه‌ای به پادوانی هم داشته باشه.
امید خدا. آقای دکتر توفیقی، از حضورتون خیلی ممنونم. من نکاتی که اشاره کردید بسیار سپاسگزارم و از شما مردم خوبمون که زحمت کشیدید، پیاماتون رو برای ما ارسال کردید، خیلی خیلی ممنونم و سپاسگزار. و به هر حال توی نکاتی که اشاره داشتید شما، حالا می‌خوایم پیش‌داوری نکنیم و همونطور که گفتم خدمتتون، اجازه بدیم که یه چند سباهی حالا حتی کوتاه دوستان در تیم جدید مدیریتی کاراشون رو انجام بدن تا بعد بشینیم در مورد نزیزان اظهار نظر بکنیم و نقدی بررسی یا چیزی بخوایم انجام بدیم. آیا که نکته آخرتون هم بشنوید؟
سپاسگزارم. انشاءالله که روزای خوبی رو برای باشگاه ببینیم. شب شما و همه هموطنان عزیزمون در هر جای دنیا هستن به خیر و شادی و سلامت.
خیلی متشکرم. شب خوبی رو برای تک تک شما دوستان خوبمون آرزو می‌کنیم و آرزوی موفقیت می‌کنیم برای تیم‌های مختلفمون، از جمله فوتسالمون، از جمله استقلال، از جمله پرسپولیس، و ان شاءالله که هر اتفاق مثبت و خیری که هست برای فوتبال ما بیفته. شب خوبی داشته باشید، عمری باقی باشه. نو شب جمعه آینده بازم با هم دیگه هستیم. گالی
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران، رفیقی که همیشه پای است تو سفر، سه سوت آماده است با کیفیت و تازه است، گوشت ایران تو دور همی مهمونی، همونی که همه میخوان، گوشت ایران.
با اعلام ساعت 22 از استدیوی پخش شبکه جوان میگیم الهی به توکل نام عظمت و تکیه بر وجود همیشه ماندگار و بخشنده و مهربانت مردم عزیز ایران، سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ الهی که در هر جایی از فضای کشورمون به سر میبرید اوضاع بر وفق مرادتون باشه، امید و آرامش داشته باشید و سلامتی تو هم با دل خوش. با اشتیاق تمام این افتخار رو دارم من پویان پورکیایی با همراهی همکاران خوبم محمد جوادی نژاد، مصطفی عباسی و علیرضا رستم‌پور در بخش شبانگاهی امشب با شما باشیم تا ساعت 6 بامداد. انشالله که ما